پایان کار آنها در یک روز گرم تابستانی رخ داده بود. اگرچه خیلی کم پیش می آمد ولی آن روز خیلی عصبانی بود. اعتصابی در جریان بود و اعتصاب کنندگان خشمگین شده بودند. پلیس مجبور شده بود تعدادی را دستگیر کند که آنها هم به زبان خوش تن به این کار نمی دادند. لوئیس ریمایر یک ضربه محکم به فکش خورده بود و طی روز بی محابا از باتونش برای بردن دستگیر شدگان به پاسگاه پلیس استفاده کرده بود که کاری بسیار خسته کننده بود. بعد از پایان نوبت کارش برای خلاص شدن از یونیفرم به خانه آمد. میخواست به کافه برود و یک لیوان آب جو خورده و با ورق بازی از اوقاتش لذت ببرد. فکش درد میکرد. زنش همون موقع را برای پول خواستن انتخاب کرد و وقتی او گفت پولی ندارد که بدهد دوباره سر دعوا را شروع کرد. گفته بود یک عالم پول دارد که به کافه برود ولی برای او و خرجی خانه میگوید ندارم. مرد به او گفت که خفه شود. این طور شروع شد. زن جلوی در ایستاد و قسم خورد که تا به او پول ندهد نخواهد گذاشت که از در رد شود. مرد یک قدم جلو رفت و از او خواست که از سر راه رد شود. زن اسلحه سازمانی شوهرش را که او هنگام درآوردن یونیفرم از تنش بیرون گذاشته بود برداشت و تهدید کرد که اگر یک قدم بردارد شلیک می کند. او که عادت به درگیری با مجرمان خطرناک داشت، کلمات هنوز کامل از زبان زن خارج نشده بودند، به طرفش حمله کرد و اسلحه را از دستش قاپید. زن جیغ کشید و محکم به صورتش زد، درست به فکش که خیلی هم درد می‌کرد. از درد و عصبانیت و تنفر کور شده بود، به او شلیک کرد. دوبار شلیک کرد و او روی زمین افتاد. برای لحظه ای ایستاد و به پیکرش خیره شد. گیج شده بود. به نظر می آمد که مرده. ابتدا احساس رضایت وصف ناپذیری به او دست داد. گوش کرد. مثل اینکه هیچ کس صدای گلوله را نشنیده بود. بایستی همسایه ها بیرون باشند. جای کمی خوشبختی بود. چون آنقدری به او وقت می داد که لباس یونیفرم خود را دوباره بپوشد، بیرون برود و در را پشت سرش قفل کند و کلید را در جیب بگذارد. 5 دقیقه در کافه محبوبش ایستاد تا یک لیوان آبجو بخورد. سپس به پاسگاه پلیس بازگشت که تازه ترک کرده بود. به دلیل مشکلات آن روز هنوز سربازرس آنجا بود. لوئیس ریمایر به اتاقش رفت و آنچه رخ داده بود برایش تعریف کرد. شب را در همان سلولی به سر برد که اعتصاب کنندگانی را که اخیراً دستگیر کرده بود نگه داشته بودند. در آن لحظه ناراحت کننده از موقعیت استهزا آمیزی که پیش آمده بود یک خورد. برای لوئیس ریمایر مکررن شرایطی پیش آمده بود که به عنوان شاهد پلیس در پرونده های جنایی در دادگاه حضور یابد. خوب می دانست که رفقای یک نفر چقدر مشتاق هستند وقتی که برایش مشکلی پیش بیاید هر اطلاعاتی که ممکن است صدمه‌ای به او بزند به دادگاه بدهند. آن وقتها، هنگامی که می دید بهترین دوستان متهم مهمترین مدارک محکومیت را ارائه می دهند، با حیرت به قضیه نگاه می کرد. اما علارغم تجربه کاریش، وقتی پرونده خودش به دادگاه آمد، از اینکه می شنید کلیه مدارک و شواهد توسط صاحب کافه کوچکی که آن همه به آنجا می رفت و مردانی که سالیان سال بود با هم ماهیگیری و ورق بازی می کردند و با هم مشروب می نوشیدند، ارائه می شود، باز حیرت کرد. به نظر می رسید که هر کلمه‌ای که با بی‌توجهی در هر زمانی از دهانش در رفته را قاپیدند. هر شکوه‌ای که از زنش می کرده و او را در مواقع مختلف مسخره می کرده به این معنا گرفتند که او به هر حال یک روزی دست به این کار می زد. می دانست که هیچ کدام از آنها موقع شنیدن حرفهایش آنها را جدی نگرفته بودند. واقعاً حالا اگر دستش می رسید و قدرتش را داشت حساب همهشان را می رسید. فکر کرد او که هیچ وقت در پول خرج کردن خساست نشان نداده بود وقتی که حرفهای آنها را در جایگاه شهود گوش می کردی می دیدی که چه رضایت عمیقی بهشان دست می دهد وقتی کوچکترین جزئیات را که ممکن است به او صدمه‌ای بزند از قلم نمی اندازند. از آنچه در دادگاه اتفاق افتاده بود فکر می کردی که چه مرد بدی است. بد اخلاق، با رفتار خشونتبار، افراطی، هرزه و فاسد. البته او آنطور نبود.
خیلی معمولی، خوش اخلاق و سهلگیر بود. کسی اگر با او برخورد میکرد، اول تعارف میکرد شما رد شوید. درست است که لیوان آبجو و بازی ورق را دوست داشت. درست است که دخترهای خوشگل را دوست داشت. ولی مگر اینها عیب بود؟ وقتی به هیئت منصفه نگاه میکرد، در شگفت بود که مگر کدام یکی از آنها از او بهتر هستند؟ تازه اگر همه خطاهای او را مرتکب نشده باشند. بدین ترتیب در نهایت از اینکه با آن جملات سنگین و احمقانه آنها او را به حبس با اعمال شاقه محکوم کردند آزرده نشد. خودش افسر پلیس و مرد قانون بود. میدانست جرمی مرتکب شده و درست بود که تنبیه شود. ولی او جانی نبود، بلکه قربانی یک بدبیاری و حادثه شده بود. در سن لورن دو مارونی در محوطه زندان، علی‌رغم پوشیدن لباس فرم صورتی و سفید راه راه و کلاه زشت حصیری، او فراموش نکرد که هنوز یک پلیس است و محکومینی که حالا مجبور به مصاحبت با آنهاست همواره دشمنان طبیعی او بودند. آنها را دوست نداشت و حقیر می شمرد. تا آنجا که می توانست از آنها دوری می کرد. از آنها نمی ترسید و خیلی خوب می شناختشان. او هم مثل بقیه همیشه چاقویی با خود داشت و نشان میداد که آماده استفاده از آن است. دوست نداشت با کسی قاطی شود و به کسی هم اجازه نمیداد که مزاحمش شود. رئیس پلیس لیون او را دوست داشت. شخصیت او در دوره خدمت در پلیس مثال زدنی بود. مدارکی که همراه با زندانی بود نشان از رفتار خوب او داشت. میدانست مقامات دوست دارند زندانی مزاحمت ایجاد نکند و شرایط را با آغوش باز و روی خوش بپذیرد. کار ساده‌ای برای خودش پیدا کرد. خیلی زود یک سلول اختصاصی گرفت و خود را از شرایط وحشتناک و بی‌بندوباری‌های جنسی خوابگاه زندان رهاند. با زندانبان‌ها خوب کنار آمد. بیشتر آنها جوانک‌های محجوبی بودند و وقتی می‌فهمیدند که قبلاً پلیس بوده، بیشتر مثل یک همکار به او نگاه می‌کردند تا یک محکوم. رئیس زندان به او اعتماد داشت و شغل خدمتکاری در یکی از دفاتر زندان به او اهدا شد. در زندان می‌خوابید، اما در دیگر موارد از آزادی کامل برخوردار بود. بچه‌های رئیس را هر روز صبح به مدرسه می‌برد و در پایان ساعت درس دوباره برمی‌گرداند. برایشان اسباب بازی می ساخت، همسر رئیس را در رفتن به بازار همراهی و خریدهایش را حمل می کرد. ساعات طولانی با او راجب شایعات بی اساس و مهملات حرف می زد. اعضای آن خانواده دوستش داشتند. رفتار راحت و لبخند سرخوشانه‌اش را دوست داشتند. مرد اهل عمل و قابل اعتمادی بود. زندگی بار دیگر قابل تحمل شده بود. اما 3 سال بعد رئیس به کائن منتقل شد. ضربه مهلکی بود. همان اوایل شغل جلاد خالی شده بود و او خود را نامزد کرد. حالا نیز یک بار دیگر به خدمت دولت در آمده بود. یک مقام رسمی بود. اگرچه پستی خار و کوچک بود، اما یک سمت واقعی بود. دیگر مجبور نبود لباس فرم زندان را بپوشد. می توانست موها و سیبیل خود را بلند کند. برایش مهم نبود که محکومین با وحشت و انزجار نگاهش می کنند. بگذار آنها این طور خیال کنند. توفاله ها. وقتی سر بریده محکومی را از سبد بر می داشت و از گوشهایش آن را بالا می گرفت و کلمات رسمی تشریفاتی به نام مردم فرانسه عدالت اجرا شد را بر زبان می راند، قانون جمهوری را عرضه می کرد. او برای اجرای قانون و دستورات آماده ایستاده بود. محافظ جامعه در مقابل جنایات بی‌رحمانه و تبهکاران شرور بود. برای هر اعدام 100 فرانک دریافت می‌کرد که با پولی که زن فرماندار برای ماهی به او می‌داد، زندگی خوشایند و راحت و بدون تجملی برایش فراهم شده بود. حالا هم که روی صخره در آرامش شامگاهی نشسته بود، فکرش مشغول بود که با پولی که فردا در می‌آورد چه کار کند. گهگاه ماهی ها نوکی می زدند، نخ را از آب بیرون می آورد و سر قلاب تومه تازهی قرار می داد. این کار کاملا مکانیکی انجام شد و جریان فکریش را مخدوش نکرد. 600 فرانک مبلغ قابل توجهی بود. نمی دانست با آن چه کار کند. هر چه که در خانه کوچکش می خواست فراهم بود. مقدار مناسبی کالا و خوراکی و یک عالمه مشروب برای کسی مثل او که مشروب خار حرفه‌ای نبود. قرقره ماهیگیری لازم نداشت. لباسهایش هم خوب و کافی بودند. تنها میبایست پولها را یک گوشه نگه دارد. قبلا هم یک مقدار توی زمین نزدیک ریشه درخت انبه پنهان کرده بود. وقتی به این فکر کرد که اگر عادل میدید که حالا او پسنداز میکند چگونه چشمهایش گرد میشود خندش گرفت. فکر کرد این برای روح او تسلای خاطری خواهد بود. برای زمانی که آزاد شود پسنداز میکرد. آن موقع لحظه بسیار سختی برای هر محکوم خواهد بود. بعد از آن همه مدت که در زندان بودند، سقفی بالای سر و غذایی برای خوردن داشتند، اما وقتی آزاد شوند چه؟ با آن همه سال اقامت اجباری در مستعمره، کجا و چطور باید بروند پی کارشان؟ همه آنها یک چیز می گویند. با تمام شدن دوره داخل زندان، محکومیت واقعی شروع می شود. کار پیدا نخواهند کرد. کارفرماها به ایشان اعتماد ندارند. پیمانکاران هم به این دلیل که مسئولین زندان زندانیان کار اجباری را با قیمتی غیر قابل رقابت در اختیارشان می‌گذارند، کاری به آنها واگذار نمی‌کنند. آزاد شده‌ها در خیابان و محوطه بازار روباز می‌خوابیدند و برای بیگاری به ارتش می‌پیوستند. ولی در ارتش هم برای اینکه چیزی به آنها بدهند، باید سخت کار می‌کردند و همیشه هم آنها را مجبور به اجرای فرامین جانفرسا می‌کردند. گاهی تنها به خاطر اینکه به زندان امن خیش بازگردند، مرتکب جرمی می شدند. لوئیس ریمایر نمی خواست ریسک کند. سرمایه کافی جمع می کرد تا برای خودش کاری راه بیاندازد. باید قادر می شد که به خوبی در کائن اقامت کند و کافه‌ای باز کند. اوائل احتمالاً مردم به دلیل اینکه او جلاد بوده برای آمدن دو دل خواهند بود. اما اگر مشروب خوب بفروشد، بر پیش‌داوری آنها غلبه خواهد کرد و با خوشخلقی و با تجربه‌ای که در اجرای اوامر دیگران دارد، قاعدتاً بایستی در این کار توانا باشد. مسافرانی که گاه و بیگاه به کائن می‌آیند، از روی کنجکاوی به کافه‌اش خواهند آمد. جالب خواهد بود که وقتی به شهرشان برگردند، برای دوستانشان تعریف کنند که بهترین مشروبی که در کائن خورده‌اند مال جلاد بوده است. اما فعلا سالهای زیادی باید می‌گذشت. تازه اگر واقعا به چیزی احتیاج داشت، دلیلی برای دست نیافتن با آن وجود نداشت. مغز خود را کاوید. نه، چیزی در دنیا نبود که بخواهد. متعجب شد. چشمانش را از شناور برداشت. دریا فوق‌العاده آرام و آکنده از انواع رنگ‌های غروب آفتاب بود. یک ستاره تنها در آسمان داشت چشمک می‌زد. فکری به سرش خطور کرد و شور وافری به او دست داد. اگه دنیا دیگه چیز تازه‌ای نداره که تو بخوای، پس حتما خرسندی. لبه سبیل زیبایش را تاب داد و چشمهای آبیش درخشید. رسیدن به این خرسندی از دو راه ممکن نیست. من آدم راضی و خرسندی هستم و تا حالا اینو نمیدونستم. این فکر آنچنان غیر منتظره بود که نمیدانست چه کار کند. تجربه یگانه بود، اما بود. برای هر آدمی که فکر منطقی داشته باشد، مثل قضیه اقلیدوس واضح بود. من خرسند و راضیم، برای اولین بار در زندگیم. چند نفر میتونن این رو بگن؟ چه تو سن لورن، چه هر جای دیگه؟ برای شام و صبحانه به قدر لازم ماهی گرفته بود. نخش را جمع کرد، ماهی ها را برداشت و به خانه برگشت. خانه چند صد متر با دریا فاصله داشت. خیلی وقت نگرفت تا آتشی فراهم کند. زود صدای جلز و ولز خوشایند چهار تا ماهی در تابه بلند شد. همیشه در مورد روغنی که مصرف میکرد وسواس داشت. روغن زیتون اصل گران بود، اما ارزشش را داشت. نان زندان هم خوب بود. بعد از سرخ کردن ماهی ها، دو تکه نان را هم که در روغن باقی مانده بود سرخ کرد. با رضایت غذای مطبوعش را بو کرد. چراغی روشن کرد. یک کاهو که در باغچه خودش پرورش داده بود چید و برای خودش سالاد درست کرد. این تصور را داشت که در تمام دنیا کسی نیست که بهتر از او سالاد درست کند. چند تا تک خوراکی جلوی سگ‌های وحشی دورگه که پایین پایش خوابیده بودند انداخت. بعد همه چیز را شست چون ذاتاً آدم تمیزی بود. دوست نداشت وقتی صبح می‌خواهد صبحانه بخورد با انبوهی از ظروف کثیف مواجه شود. گذاشت سگ‌ها بیرون خانه و به محوطه باغستان نارگیل بروند. چراغ را به داخل خانه برد و در صندلی حصیریش راحت لم داد و در حالی که به سیگار قاچاقی که از مستعمره آلمانی همسایه وارد می شد پک زد. روزنامه فرانسوی را که با آخرین پست آمده بود خواند. کاملا از آرامش لبریز بود و می توانست احساس کند که زندگی با تمام ناملایمات ارزش زندگی کردن را دارد. هنوز تحت تأثیر این فکر شگفت‌انگیز بود که غفلتاً و ناگهانی به ذهنش خطور کرده بود و خود را کاملاً خرسند می‌یافت. وقتی می‌دید که مردم تمام عمر در جستجوی خرسندی از زندگی هستند، خیلی باورش سخت است که خودت به آن دست یافته باشی. اما این واقعیتی بود که درست مقابل چشمانش بود. مگر نه اینکه کسی اگر هر چه بخواهد داشته باشد خوشبخت است؟ او هم که همه چیز داشت پس خرسند بود. با این فکر تازه با خودش خندید. نمیشه انکارش کرد که مدیون عادل هستم. عادل پیر، چه زن پلیدی. در حال حاضر بهتر دید که چرتی بزند. ساعت زنگدارش را روی 1 روب به 12 شب کوک کرد و چند دقیقه بعد از دراز کشیدن خوابش برد. خیلی راحت خوابید و خوابی هم ندید. با اولین صدای زنگ ساعت بیدار شد و در 1 آن کاری را که در پیش داشت به یاد آورد. خمیازه کشید و با تنبلی خودش را کش و قوس داد.
خب، فکر میکنم باید برم سر کار. هر کاری سختی های خودشو داره.
از زیر پشه بند بیرون خزید و چراغش را روشن کرد. دست و صورتش را شست تا سرحال شود و برای سرحال شدن هم 1 لیوان مشروب خورد. 1 آن به دستیار بی تجربهش فکر کرد و مردد بود که درست است برایش کمی مشروب در 1 فلاسک ببرد یا نه.
اگه اعصابش به هم بریزه فقط کارمو زیاد میکنم.
بدبیاری بود که باید 6 نفر را اعدام میکردند. اگر 1 بود آنقدر مشکلی نداشت که دستیارش با بازی ناآشنا باشد، ولی وقتی 5 نفر دیگر توی صف هستند، خیلی بد می شود که کار درست پیش نرود. شانه‌هایش را بالا انداخت. باید کار را به بهترین وجه انجام دهد. موهای نامرتبش را شانه کرد و سبیل زیبایش را به دقت برس زد. سیگاری روشن کرد. به حیاط آمد. قفل در سنگین را که میان پرچین دور حیاط بود باز کرد و دوباره پشت سرش قفل کرد. ماه در آسمان نبود. برای سگ‌ها سوت زد. وقتی آنها نیامدن متعجب شد. دوباره سوت زد.
وحشیا، حتما موش صحرایی گرفتند و دارن سرش دعوا میکنن.
به آنها خوب یاد داده بود که پنهان شوند و وقتی سوت او را میشنوند بیایند. به طرف زندان به راه افتاد. زیر درختان نارگیل تاریک بود و میدانست باید زودتر سگ‌ها را با خود همراه داشته باشد. فقط باید 50 متر جلو می رفت تا دوباره به فضای باز برسد. چراغ‌های خانه رئیس زندان روشن بود و به او اعتماد به نفس می داد. لبخندی زد چون دلیل روشن بودن چراغ‌ها را در آن ساعت دیر وقت حدس می زد. رئیس زندان حتما با اعدام‌هایی که هنگام سپیده صبح در پیش داشت برای سخت بود که بخوابد. استراب و بیقراریش با محکومین و زندانیان در شب پیش از چنین اعدام‌های یکسان بود و به اعصابش فشار می‌آورد. حقیقت داشت که همیشه در چنین اوقاتی احتمال درگیری وجود داشت و زندانبان‌ها با چشمانی هوشیار و دست‌های آماده برای شلیک برای مقابله با هر گونه حرکت مشکوک نگهبانی می‌دادند. لوئیس ریمایر 1 بار دیگر برای سگ‌ها سوت زد، اما آنها نیامدند. نمی توانست دلیل آن را حدس بزند. کمی مضطرب شد. او کلن آدمی بود که عادت داشت آرام راه برود. سلانه سلانه. اما حالا سرعتش را زیاد کرد. سیگارش را که گوشه لبش بود به بیرون تف کرد. احتیاط حکم می کرد که با نور آن جایی که خودش هست را برای دشمن آشکار نکند. ناگهان روی چیزی سکندری خورد. مثل مرده خشکش زد. همیشه مرد شجاعی بود، با اعصابی پولادین، اما ناگهان احساس کرد از ترس بیمار شده. چیزی که رویش سکندری خورده بود، شیئی نرم و کمی بزرگ بود. کاملا مطمئن بود که چه است. دمپایی پایش بود و با یک پا با احتیاط چیزی را که جلوی پایش بود لمس کرد. بله حق داشت. یکی از سگ‌هایش مرده بود. یک قدم به عقب برداشت و چاقویش را درآورد. می‌دانست که فریاد زدن فایده ندارد. تنها خانه نزدیک به او متعلق به رئیس زندان بود. پنجره‌هایش درست روبروی باغستان نارگیل بود، اما آنها نمی‌توانستند صدایش را بشنوند. تازه اگر هم می‌شنیدند، حرکتی نمی‌کردند. سندومارونی جایی نبود که شب تاریک دنبال صدای کسی که کمک می‌خواهد بگردی. اگر روز بعد جسد یکی از محکومین آزاد شده را پیدا می کردی، خب خیلی هم که بد نمی شد. لوئیس ریمایر یک لحظه آنچه را که اتفاق افتاده بود فهمید. به سرعت فکرش را به کار انداخت. وقتی خواب بوده سگ‌هایش را کشتند. بایستی وقتی آنها را از حیات بیرون فرستاده گرفته باشند. بایستی گوشت سمی جلوی آنها انداخته باشند و سگ‌های وحشی به جان هم افتاده باشند. اگر یکی از سگ‌ها که روی سکندری خورد نزدیک خانه افتاده به این دلیل بود که او خزیده تا خودش رو به خانه برساند. لوئیس ریمایر به چشمایش فشار آورد، چیزی نمیتوانست ببیند. شب کاملا سیاه بود. به سختی هیکل درخت‌های نارگیل را از فاصله یک متری میدید. اول به سرش زد که به طرف کلبه‌اش هجوم ببرد. اگر به جای امن میرسید، میتوانست صبر کند تا مردم توی زندان وقتی که دیدن نیامده به دنبالش بیایند. اما میدانست که اصلا نمیتواند برگردد. میدانست که کسانی آنجا توی تاریکی هستند، کسانی که سگ‌هایش را کشتند. میدانست که تا او با کلیدها ور برود و بخواهد سوراخ قفل را پیدا کند، یک چاقو تا دست در پشتش فرو خواهد رفت. با دقت گوش کرد. حتی یک صدا هم نبود. احساس می کرد چندین مرد آنجا هستند و پشت درخت ها کمین کرده اند. آمده اند تا او را بکشند. او را همانطور که سگ‌هایش را کشته اند خواهند کشت. او مثل سگ خواهد مرد. بیش از حد مطمئن بود. آنها را می شناخت. حداقل 3 یا 4 نفر بودند. حتما محکومینی بودند که در خانه های خارج از زندان خدمتکاری می کردند و مجبور نبودند که شب تا دیر وقت به زندان بازگردند، یا مردان بی خانمان و تا حد مرگ گرسنه‌ای که آزاد شدند و چیزی برای از دست دادن ندارند. یک لحظه مردد شد که چه کند. جرأت نمی کرد که بدود، چون می توانستند در مسیری که او تا فضای باز در پیش دارد با طناب به سهولت برایش دام گذاشته باشند و اگر بدود حتما در تله می افتد. درختان نارگیل تنگ هم کاشته شده بودند و می دانست که دشمنانش به همان سختی که او می توانست آنها را تشخیص دهد دید داشته باشند. روی سگ مرده قدم گذاشت و وارد باغستان شد. کنار هر درخت در حالی که پشتش را به آن می چسباند می ایستاد تا تصمیم بگیرد قدم بعدی را بردارد یا نه. سکوت دهشتناکی بود. ناگهان صدای زمزمه‌ای را شنید. هراس وحشتناکی به او مستولی شد. دوباره سکوت مرگ. احساس کرد باید به جلو برود، اما انگار پاهایش در زمین فرو رفته بودند. حس می کرد که به طرف او پیش می آیند و خودش در مقابل آنها آنقدر قابل رؤیت است که انگار در روشنایی روز ایستاده است. از طرفی دیگر صدای آرام سرفه‌ای آمد. لوئیس ریمایر طوری شوکه شده بود که نزدیک بود جیغ بکشد. آنقدر هوشیار بود که بفهمد دورش ایستادند. انتظار رحم از آن دوزها و قاتلها نداشت. جلاد دیگر را به یاد آورد. نفر قبل از خودش که زنده او را تا جنگل برده بودند، چشمهایش را از کاسه درآورده و آویزانش کرده بودند تا خوراک لاشخورها شود. زانوانش شروع به لرزیدن کردند. چقدر احمق بود که این کار را گرفته بود. کارهای سبکتری هم بودند که ریسکی هم نداشتند. اما برای این فکرها خیلی دیر شده بود. خودش را جمع و جور کرد. هیچ شانسی نداشت که از باغستان نارگیل زنده خارج شود. می دانست، اما می خواست مطمئن شود که حتما می میرد. محکم به چاقویش چنگ زد. بدترین قسمتش این بود که نه آنها را می دید و نه صدایی می شنید. در حالی که می دانست آنها برای هجوم به او کمین کرده اند، یک آن فکر دیوانواری به سرش زد. می توانست چاقویش را به طرفی بیاندازد و فریاد بزند که مسلح نیست. آنها خواهند آمد و راحت او را خواهند کشت. اما او آنها را می شناخت. آنها هیچ وقت از کشتن ساده او راضی نمی شدند. غضب وجودش را گرفت. از آن مردهایی نبود که سر به راه بایستد و جانیها بریزند روی سرش. او مرد شریفی بود و پست رسمی دولتی داشت. وظیفه‌اش بود که از خود دفاع کند. نمی توانست که تمام شب آنجا بایستد. بهتر بود زودتر کار را تمام می کرد. اما باز هم تنه درختی که پشتش بود به او یک جور احساس امنیت می داد. نمی توانست از جایش تکان بخورد. به تنه درخت کناریش خیره شد. ناگهان دید که حرکت می کند. با وحشت تمام دریافت که یک انسان است. این حرکت باعث شد فکرش کار بیفتد و با تلاش فراوان شروع به حرکت کرد. به آرامی و احتیاط تمام پیش رفت. نه چیزی می دید و نه چیزی می شنید. اما می دانست همانطور که به جلو می رود آنها هم جلو می آیند. مثل این بود که توسط نگهبانانش اسکورت می شد. فکر کرد که صدای برخورد پای برهنه آنها را روی زمین می شنود. ترسش ریخته بود. قدم به جلو گذاشت تا آنجایی که می توانست به درخت ها می چسبید تا آنها شانس کمتری برای حمله از پشت داشته باشند. امید وحشیانه‌ای در سینه‌اش بیدار شده بود که می گفت آنها هم او را می شناسند. همه‌شان او را می شناسند. می ترسند هجوم بیاورند. هر کس که زودتر حمله می کرد چاقوی او شکمش را پاره خواهد کرد. فقط حدود 30 یارد دیگر باقی مانده بود. وقتی هم که به فضای باز برسد می تواند بهتر ببیند و بجنگد. چند یارد دیگر و بعد می توانست فرار کند و جانش را به در ببرد. ناگهان اتفاقی افتاد که زهرش ترکید و مثل مرده سر جایش می خوب شد. ناگهان چراغی در آن تاریکی تابانیده شد که نور درخشانش هراس‌انگیز بود. چراغ قوه بود. به طور غریزی به درختی پناه برد و پشتش را به آن چسباند. نمی توانست ببیند که چه کسی چراغ به دست گرفته. از نورش کور شده بود. حرفی نزد. چاقویش را پایین آورد. می دانست وقتی حمله کنند به شکمش می زنند. اگر کسی هم خودش را روی او پرت کند آماده بود تا مقابله کند. پای زندگیش در میان بود. حدود نیم دقیقه چراغ به صورتش تابانده شد اما برای او تا ابد طول کشید. فکر کرد که تا حدودی چهره آن مردها را می بیند. ناگهان کلمه سکوت دهشتناک آنجا را شکست.
بزنید!
همان وقت چاقویی پروازکنان به طرفش آمد و در سینه‌اش نشست. تا دستهایش از هم باز شد مردی به طرفش حمله کرد و با ضربه سریع شکمش را درید. چراغ خاموش شد. لوئیس ریمایر با ناله‌ای به زمین غلتید. ناله‌ای همراه با درد شدید. 5-6 مرد از تاریکی بیرون آمده و بالای سرش ایستادند. با افتادنش چاقویی که در سینه‌اش نشسته بود بیرون آمد و روی زمین افتاد. نور سری چراغ قوه نشان داد کجا افتاده است. یکی از مردها آن را برداشت و با یک حرکت نرم و سری گلوی ریمایر را گوش تا گوش برید. گفت: به نام مردم فرانسه عدالت اجرا شد. بعد همگی در تاریکی ناپدید شدند و سکوت مرگ در باغستان نارگیل گسترده شد.
صدابرداری و میکس آرش رستمی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.